به نام خدایی که انسان را برای موفقیت آفرید. دوست عزیزم سلام، سامان کرمی هستم از آکادمی موفقیت ایران با یک موضوع خیلی پایه‌ای و اساسی در خدمتتونیم. اما این موضوع چقدر میتونه توی زندگی شما اهمیت داشته باشه، توی بیزنس و کسب و کار شما به شما انگیزه یا انحراف بده. نکته اصلی، خیلی از کلاس ها و سخنرانان انگیزشی، سخنرانان موفقیت و اینها رو ما میبینیم همشون یه جمله‌ای رو بهتون میگن: شما باید برای بیزنستون، برای کسب و کارتون یه وبسایت داشته باشید و یه فروشگاه داشته باشید و یک کسب و کار بر پایه دیجیتال برای موفقیتتون نیاز دارید. بله درسته، و اما یه نکته خیلی خیلی مهم که بهتون گفته نمیشه اینه که شما اول باید یک کسب و کار داشته باشید. داشتن یک وبسایت به تنهایی شما رو توی بیزنستون شتاب نمیده، چون اصلا بیزنسی ندارید که شتاب بده. خیلی از دوستان رو میبینم که یک آقای بود به اسم آقای کاوه، حالا فامیلش رو دارم بهتون میگم، ایشون اومد و به من میگفت که من توی حیطه مربوط به شبکه‌های مجازی چند هزار فالوور دارم، نزدیک به فکر کنم حدود 300 خورده هزار فالوور داشت و داخل کانال تلگرامش هم نزدیک به چند هزار نفر، فکر کنم 200 خورده هزار نفر فقط فالوورهای مربوط به کانال تلگرامش رو داشت، کانال اینستاگرامش رو داشت. اما این دوست عزیز ما اصلا به این فکر نکرده بود. خب اوکی، تمام الفاظ غمگین، اشعار غمگین، تصاویر غمگین رو جمع آوری کرده بود و فالوورها و دنبال کنندگان خوبی هم داشت، اما محصولی برای فروش نداشت و آسی شده بود. میگفت توی این یک سال خورده ای که من کلن کار و کاسبیم رو فوکوس دادم روی شبکه های مجازی، مخاطبین زیادی رو به دست آوردم، اما مخاطبین من سود مالی و ریالی رو برای من نداشتن. گفتم بله، مشخصه که این سود برای شما نخواهد بود، به خاطر اینکه جامعه هدفی رو ندارید و محصولی اصلا نداریم. فاز غمگین و فاز دپرس کلی از مخاطبینش بودن، همین، یعنی یک سری افراد افسرده و شکست خورده عشق. شمایی که میخواید کسب و کار داشته باشید، چه با یه پیج اینستاگرام، چه با یک صفحه و وبسایت یا هر چیزی توی دنیای مجازی، یا حالا کامپلت و حالا ادغام و مرج شده همه شبکه‌های مجازی، فرقی نمی‌کنه. شما باید محصولی برای فروش و عرضه در نهایت داشته باشید. یعنی اینکه شما در نهایت باید بتونید بابت یک خدمات یا کالا از مشتریتون پول دریافت کنید. خیلی ها، من این صحبت رو به اینجا میرسونم، نمونه فیسبوک رو مثال میزنم، میگن خب آقای کرمی شما دارید میگید حتما باید از مشتریم پول بگیرم، اما خب شرکت فیسبوک چطور تونسته پول نگیره و برند بشه؟ شرکت فیسبوک هم پول میگیره، اما مشتریاش مردم عادی نیستند، کمپانی های بزرگن. در قبال این که فیسبوک اطلاعات آماری میده که مثلا تو این فصل دخترها از رنگ صورتی استفاده میکنن و تو فصل بعدی از رنگ آبی روشن و درصداشون به چه نسبته، کمپانی های لباس این اطلاعات رو میخرن و روی این اصل تولید لباسشون رو انجام میدن و از این فروش اطلاعات پول خودش رو، هزینه هاش رو و اون اعتبار و قدرتش رو به دست میاره. اگر میخواید در زمینه کسب و کار دیجیتال فعالیت کنید، با دو شرط این کار رو انجام بدید. شرط اول اینکه یک بیزنسی که توی دنیای فیزیکی بهش علاقه دارید رو انتخاب کنید. ممکنه بیزنسی که علاقه دارید کتاب باشه، لباس باشه، دوچرخه باشه، یا حتی بیزنستون یک بیزنس فروش عطر باشه. هر چیزی که بهش علاقه دارید یا آشناییت دارید. این یک. و دو، انتظار نداشته باشید روز اول، ثانیه اول معجزه ببینید. یعنی اینکه شما وبسایتتون رو راه انداختید، پیجتون رو راه انداختید، ذره هفته اول، روز اول فروش داشته باشید. قطعاً به این صورت نخواهد بود. اونهایی که کسب و کار راه اندازی کردن، چه تو حیطه مجازی و چه تو حیطه فیزیکی، میدونن من دارم چی میگم. روند رشد کسب و کار یک رشد تصاعدی است. یعنی شما ممکنه یک ماه اصلا مشتری نداشته باشید، فقط اقوام خودتون از شما خرید کنن. ماه دوم و حالا بخش بعدی، دوستان، آشنایان، نزدیکان، افراد عبوری، ماه سوم، ماه چهارم، سال اول فقط شاید بتونید هزینه های جاریتون رو تأمین کنید. چه توی دنیای فیزیکی، چه توی دنیای مجازی. باز دارم بهتون میگم، دنیای مجازی درسته که اون هزینه های اولیه مثل آب، برق، گاز، تلفن و و و اینها رو ندارید یا کمتره برای تیمتون. حالا تیمتون رو میتونید توی یک آپارتمان حالا 80 متری 100 متری مدیریت کنید. 5 نفر نیرو رو اونجا مدیریت کنید یا 2 نفر رو دورکاری توی خونه مدیریت کنید. اما در نهایت باید به نیروها پول داده بشه، باید هاست، اون زیرساخت‌های وبسایت و حالا یک سری از هزینه‌های گرافیک و اینها رو باید بابتش پول پرداخت بشه. شاید سال اول فقط و فقط سر به سر بشه برای شما و سود مثبتی اصلا حاصل نشه. و با همین ریتم، خیلی جالب، اونه که حسابداری خوندن میدونن من چی میگم، اداره مالیات به شما اجازه میده که 2 سال پشت سر هم، یعنی سال اول کسب و کار و سال دوم کسب و کار، کسب و کار خودتون رو زیانده اعلام کنید. یعنی حتی اداره مالیات هم این رو به خوبی میدونه که یک کسب و کار ممکنه 2 سال اول توی سود مثبت نره، به خاطر اون چالش هایی که وجود داره، اون ریتم هایی که توی کسب و کار باید رعایت بشه و اون رشد هایی که باید انجام بگیره. پس اگر 2 سال هست کسب و کارتون رو استارت زدید و این وای خیلی مهمه، سود کسب و کارتون نسبت به سرمایه داخل کسب و کارتون به 40-50% سالانه نرسیده، مطمئن باشید یه جای کارتون میلنگه. من بهتون دارم الان از لحاظ ریالی میگم. یعنی اگر شما دوست عزیزم که دارید این ویدیو یا وایس رو گوش میدید، توی کسب و کارت، حالا این کسب و کار ممکنه فیزیکی باشه، 1 میلیارد تومان هزینه کرده باشید، ممکنه نه مجازی باشه، 500 میلیون تومان هزینه کرده باشید، فرقی نمیکنه. تو حالت اول که 1 میلیارد هزینه کردی و اگه 2 سال بیشتر گذشته، دقت کنید جملاتم رو، 2 سال مثلا سال سوم یا چهارم کسب و کارتونه، در ازای 1 میلیاردی که دارید اونجا سرمایه گذاشتید و دارید هزینه میکنید، اگه این 1 میلیارد شما برای شما 400 میلیون تومان سالانه یا یه چیزی هلوش 30-35-40 میلیون تومان ماهانه سود نداره، مطمئن باشید که این کسب و کارتون رو به افول و ورشکستگی است. و همینطور برای اونایی که حتی کسب و کار مجازی دارن، اگر شما تو کسب و کار مجازی 300 میلیون 500 میلیون سرمایه گذاشتی و الان 15-20 میلیون تومان سود نداری ماهانه، این کسب و کار شما به زودی رو به افول و ورشکستگی میره. پس با این اوصاف و با این توضیحاتی که من خدمتون دادم، همین الان برآورد کنید. اگه سال اول دومتونه عیب نداره، یعنی حتی ممکنه 1 میلیارد سرمایه در گردش و 1 میلیارد سرمایه آورده داشته باشید، اما کسب و کارتون براتون حتی ماهی 5 میلیون تومان هم سود نداشته باشین، این برای سال اول عیب نداره، برای سال دوم عیب نداره. اما اگه سال دوم، سوم، چهارم و بیشتر هست، این رو با خودتون یه 2-4 تا بکنید. پایین تر از تجریش یک مغازه مربوط به فروش خشکبار وجود داشت پارسال، حالا من باشون صحبت میکردم، 2018 دسامبر 2018 بود، من با این دوستان داشتم صحبت میکردم. با یک برآورد سرانگشتی و حساب کتابی که از توی حسابداریشون من درآوردم، فهمیدم این دوستان و عزیزان یک چیزی حدوده 3-4% اگه به درصد بخوام بیان کنم و رقمشون نگم، سود دارن در ما که همون 40% میشد. ولی اینها میخواستن اون مغازه رو ببندن و اصلا متوجه این سود نبودن. به نظرشون میومد که این سود خیلی کمه. من براشون حساب کردم که اگه این سود رو با این روال و این روش بیاید و نظامندش کنید، حالا چند تا تکنیک فروش هم روش اعمال کردیم و که به 5% هم رسید توی سال 2019، به 5% ماهانه قشنگ، حالا بیشتر هم تازه من میگم 5% چون دیگه اون حد اقل هایی بود که تعیین کرده بودیم رو پوشش داد، که رفت روی حدود 60% سالانه سود فروش و عالی شد کسب و کارشون. خیلی از کسب و کارها نمیان و خودشون رو نمیسنجن. این نسنجیدنه یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی کسب و کاره. اگر بیم توی آیات و روایات دقت کنیم، حضرت علی میگه به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما رسیدگی شود. همه ما فکر میکنیم این مربوط به آخرت هست، زمانی که فرشته‌ها بیان کارنامه اعمال ما رو بپیچن و وارسی کنن. در واقع این چنین نیست. به همه چیز اشاره میکنه. اینی که به حساب خودمون برسیم، حساب مالی هم هست، حساب ریالی هم هست، حساب مشتریامون هم هست. این رو باید بهش برسیم قبل از اینکه هر اتفاق دیگری بخواد توی زندگیمون بیفت. اوکی، میریم سر وقت و بخش مربوط به قسمت دوم. یک ضرب المثل است، میگه که مثلا جملات قصار رو من براتون بگم. با همون مغز و همون اطلاعاتی که مشکل رو به وجود آوردیم نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. این یه قانونه، این یک قانونه. چرا؟ چون حجم اون اطلاعات برای حل اون مسئله کافی نیست. تو یکی از کمپانی های مربوط به خدمات اسکان تو یکی از شهرستان ها من رفتم، این هم باز مربوط به سال گذشته است، راجبشون صحبت بکنم، گفت که فلانی، گفتم بله، من یه چیزی هلوهوش 3 هفته است دارم روی این موضوع فکر میکنم. این جمله بود که این دوستمون به من گفت، برای من خیلی جالب بود. گفتم بابا چجوری فکر کردی روی این موضوع؟ خیلی برام جالب بود. خب فکر کردم دیگه. گفتم خب نحوه فکر کردن شما چطور بوده؟ گفت اینجا پشت همین میز می نشستم و فکر می کردم. خیلی جالبه، خیلی جالبه که فکر می کنیم با یه گوشه نشستن و مثل ایکیوسان به یک نقطه خیره شدن و وانمود کردن به رشته افکارها، نظم دادن به اون رشته افکارها، ما داریم فکر می کنیم و می خواهم یه مسئله رو حل کنیم. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. میخوام یک تلنگر کوچیک بهتون بزنم. یادتونه تو دوران دبیرستان راهنمایی یه سوالی رو توی حالا بخش ریاضیات، یه سوالی رو توی بخش محاسباتی، همه رو نوشته بود، میرسیدید به یه سوال. یه سوال بود که احتیاج به یه فرمول داشت، احتیاج به یک پاسخ محاسباتی داشت و این رو همش به مغزتون فشار می آوردید، فشار می آوردید و نمیتونستید حل کنید. چرا؟ چون که اطلاعاتتون برای حل اون مسئله کافی نبود و تنها کافی بود، حالا از روی دست بغل دستی بوده، یک راهنمایی از معلم بوده، رجوع به متن سوال بوده، یک نکته کلیدی رو پیدا می کردید. خب با اون نکته کلیدی شروع کردیم همه مسئله رو تا پایین حل می کردیم. از مشورت گرفتن، از دریافت اطلاعات، از الگو برداری کردن، از نحوه اجرای همون امور توسط دیگران غافل نشید و این گزینه‌ها گزینه‌های مناسب نمیگم، واجبی هستن برای فکر کردن. گرفتن مشاوره از افرادی که قبلا این کار رو انجام دادن هم یک گزینه خیلی خوبه برای استفاده از اون طیف گستره تفکرات شما. همیشه دو تا فکر بیشتر از یه فکر ارزش داره و ژاپنی‌ها یک ضرب المثل داره، میگه که فکر شما به اضافه فکر من بهتر یا نهایتا مساوی با فکر منه. و نمیگه کمتر، کمتر که نمیشه دیگه، یا دو تا فکر یا چند تا فکر همیشه بهتر است از یه دونه فکر. اصلا بابت همین موضوع ما تو قرآن یک سوره داریم به اسم سوره شورا که همه رو دعوت میکنه به شورا کردن، به شور کردن و مشورت گرفتن. این گزینه رو هم ازش نباید غافل شیم. پس اگر بخوام یه جمع‌بندی سری داشته باشم، دوستان عزیزی که توی حیطه کسب و کار هستید، کسب و کار دیجیتال دارید، کسب و کار فیزیکی حتی دارید، خیلی اصلا کسب و کار دیجیتال واقعیت از سنشون گذشته. مثلا یه خانومی پیش من اومده بود بابت راه اندازی کسب و کار، 50 خورده سالش بود، بازنشسته آموزش و پرورش. خب من به این خانم قطعا پیشنهاد نمیدم مستقل یک کسب و کار دیجیتال رو راه بندازه. بهش پیشنهاد دادم که کسب و کار فیزیکی رو فعلا باب ارتقاء سطح مالی زندگیت راه بنداز. حالا این رو توسط دخترت یا توسط شاگردات یا توسط دوستان دیگه بعد بیار تو پایه‌های دیجیتال شده. پس بنابراین تا اینجای کار اگر بخوام یه جمع‌بندی بهتون بگیم اینه که اگر امروز کاغذ جلوتون بذارید، اگر کسب و کار رو شروع نکردید بدونید که سال اول و دوم کسب و کار ممکنه برای شما سودآور نباشه. آیا با این حال حاضرید کسب و کارتون رو استارت بزنید؟ این یک. دو، اگر 1 تا 2 سال از کسب و کارتون رو استارت زدید، چه مجازی چه فیزیک. و کسب و کار استارت زدن هم این نیست که شما مثلا یک شرکت رو ثبت کنید فقط روی کاغذ باشه، یا یک وبسایتی رو فقط دامینش رو خریده باشید و این کسب و کارتون باشه. نه، کسب و کاری که حداقل در روز 6 ساعت زمان مفید بابتش دارید صرف میکنید. چقدر؟ 6 ساعت زمان مفید. این کسب و کاری که شما دارید بابتش تلاش کردید و قطعا نتیجه میگیرید، شک نداشته باشید. پس بنابراین اگر اینقدر زمان در روز نذاشتید، ممکن شما 5 سال باشه. من یه وبسایتی رو دیدم از یک نویسنده جوان، حالا اسمش رو نمیارم، 2 تا کتاب نوشته بود این نویسنده و بابت این 2 تا کتاب یه وبسایت تأسیس کرده بود و فقط این 2 تا کتاب خودش رو توی این وبسایت گذاشته بود که به فروش بره. وبسایتش یه چیزی حدود 5 الی 6 سال بود که داشت کار میکرد و فعالیت میکرد، اما محتوا، آخرین محتوایی که داخل این وبسایت گذاشته شده بود مربوط به سال 2015 بود، یعنی 4 سال پیش. وبسایت رو اندازی شده بود، این مطالب توش گذاشته شده بود، دیگه تغییرات توش داده نشده بود. و خیلی جالبه، شکایت میکرد، میگفت که فروش و فروشگاه آنلاین اصلا جواب نمیده. گفتم چرا؟ گفت من از مثلا 5 سال پیش تا الان اینقدر هزینه نگهداری وبسایت رو دادم و با این اوصاف هنوز فروش خاصی رو از وبسایت نداشتم. گفتم خب شما این که اینقدر هزینه نگهداری رو دادید، آیا زحمت کشیدید به یکی هزینه تولید محتوا رو هم بدید؟ گفت نه. گفتم خب نگاه کن، یه کسب و کار یه رکن نداره. شما نمیتونید یک کسب و کار رو با یه حسابدار مدیریت کنید، شما نمیتونید یک کسب و کار رو فقط با یک تیم فروش مدیریت کنید، هیچ وقت هم نمیتونید یک کسب و کار رو فقط با یه تیم اجرایی مدیریت کنید. کسب و کار نقاط مختلفی داره، اجزاء مختلفی داره و در نتیجه مدیریت مختلفی داره. اگر پایه‌هاش رو با هم نتونید مدیریت کنید، سفت کنید و ارتقا بدید، من بهتون قول میدم یا خیلی کند پیشرفت میکنید یا اگر پیشرفت کنید بر میگردید. خیلی از تیمها رو من دیدم خیلی خوب استارت میزنن، خیلی خوب کار میکنن، فقط به یکی از این دلایلی که حالا من بهتون گفتم نمونهش بر میگردن به عقب. تیمی دارن، تیم بسیار عالی داره کار میکنه، اما توی یک نقطه توی حسابهای مالی به اختلاف میخورن، من باید 27% بردارم، اون میگه نه من باید 34% بردارم، چون از اول شفاف سازی انجام نگرفته. این باعث میشه که اون تیم کلن از هم میپاشه. یا برعکس این قضیه، یه تیم داره یک کار رو اجرا میکنه و انجام میده، به یک نقطه میرسه که باید یک مسئولیت جدید تعریف بشه. این تیم این کار رو مدیر انجام نمیده، مسئولیت رو و وظایف رو بین 4 نفر آدم تقسیم میکنه. این نمونه مثال هست که من واقعا دیدم. یعنی به هر 4 نفر وظیفه یکسان و مسئولیت یکسان میده. برای مثال اگر نامه ای از سمت کارگزین اومد، هر 4 تاتون باید پاسخ بدید، وظیفه دارید پاسخ بدید. خب نامه میاد، هیچ کدوم پاسخ نمیدن، یا هر 4 تا هر کدوم یه پاسخ میدن. این از عدم کارآمدی یک مدیره. باید وظایف مشترک تا حد امکان کاسته بشه یا تفکیک بشه. خب شمایی که تا دیروز این وظایف رو داشتی، یکی از وظایف شما کسر میشه که شبیه به وظایف خانم یا آقای فلانی است، به ایشون واگذار میشه، شما این وظیفه جدید رو کامل به عهده بگیر. وقتی اتفاقی میفته مسئولیت پذیری مشخصه و میرید به صاحب اون فرایند ارجاع میدید. شمایی که من بهت ارجاع دادم به من پاسخگو باشید. من خودم همین اشتباه رو اوائل که تازه بیزنس هام رو داشتم ران میکردم، توی بخش حسابداری مشکلش رو باهاش دست به گریبان بودم. این مشکل این بود، من به هر کدوم حسابدارهای جدید میگفتم بیاد این فرایند رو انجام بده، خب کار میکردند حالا به نسبت توانایی خودشون. توی یه جایی که بر به مشکل میخورد، من میرفتم بهشون میگفتم خب این چرا مشکل داره، میگفت مربوط به من نیست، داده هاش مربوط به حسابدار قبلیه. من هم خب دیگه چیزی نمیتونستم بگم و مؤاخذه و بازخواست، حتی اگر اطلاعاتش مربوط به اون حسابدار جدیدمون بود. یک روز این کار رو برای همیشه ریشه‌کن کردم، یه حسابرس آوردم و گفتم خب شما تو این فرایند کل حسابای من رو اوکی کنید، ممهور کنید، تا اینجای کار همش درست، اونجایش که خطا داره در بیارید، اونجایش که خطا نداره کلان یک جوری ردخ و فتخش کنید که حسابها با هم ست بشه. بعد از اینکه حسابها با هم ست شد، حسابدار رو دوباره گذاشتم اونجا، گفتم الان که دیگه درسته و هیچ مشکلی مربوط به هیچ وقتی نداره، از امروز هر مشکلی پیش بیاد مسئول و مسئولیتش با شخص شماست. این هم از نکته زیاده و مجال توضیح همه این نکات اینجا نیست. امیدوارم تا همینجا بفهمیم و آگاه بشیم که کسب و کارها زمان میبره رشد کنن. کسب و کارها ارکان مختلفی دارند که باید با هم رشد کنند، و اینکه اگر شما سال اول دوم کسب و کارتونه و اون میگم تا حدود 40% سود سالانه رو ندارید، مای 4% حداقل، الان توی ایران عرفشه میگن 3% سود بازاری، یعنی اگه اون 3% سود رو ندارید، خب نگهداری کسب و کار از لحاظ مالی و ریالی به صرفه نیست و باید یه تغییراتی توی کسب و کار داده بشه. با این شرایط اوصاف امیدوارم این نکات رو توی زندگیتون به کار بگیرید. اگر دوست داشتید عضو باشگاه آکادمی موفقیت بشید، به سامان پیامک 1037-15 نام نام خانوادگی نام شهر رو ارسال کنید، 1037-15، یا در وبسایت iransuccess.com ریجستر خودتون رو انجام بدید تا از همایش ها و دوره ها مطلع بشید. براتون آرزوی سلامتی دارم، بر مدار ثروت و آرامش باشید. سامان کرمی.